که در دوره های گذشته جایزه مصفا جایزه گرفتن، برنده شدن و به عنوان دانشمند برتر جهان اسلام معرفی شدن به دنیا. اما میخوام از آقای دکتر حاتمی این پرسشو داشته باشم که تفاوت پنجمین دوره جایزه مصفا رو نسبت به دوره های دیگرش بیان بفرمایید آقای دکتر حاتمی.
بله، تفاوت بزرگی که داشت، اولین تفاوت این بود که 4 دوره قبل کامل در تهران برگزار می شد، اما این دوره به میزبانی دانشگاه، به میزبانی استان اصفهان برگزار شد که برای تقریبا مرکز و خود بنیاد اولین تجربه بود، اما الحمدلله خب تجربه خیلی موفقیت آمیز داره پیش میره. این یکی از تغییراتی بود که امسال ایجاد شد. از تغییراتی بعدی این بود که دانشمندا، چون که مرکز عوض شده بود، تا قبل جمعه تو دانشگاه های تهران مخصوصا اون 5 عضو برگزیده تقسیم شدن و توی حالا استفای متنوع بی تو بی ها و غیره در تهران بودن و از جمعه در اصفهان ساکن شدن و امروز هم از دیشب در اصفهان ساکن شدن و امروز هم در 3 تا دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، خود دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی، حالا اینا توضیح شدن به همراه دانشمندهای دیگه. تقریبا متوسط هر دانشگاه 1 یا 2 تا از دانشمندهای برگزیده این 5 تا حضور دارن و بقیه دانشمندا. این هم به عنوان تنوعی بود و امسال استقا خیلی با کیفیت‌تر برگزار شد تو زمین‌های مختلفی مثل محیط زیست، بهداشت، سلامت، انرژی، گوش و غیره و استقا کاملا متنوع بود، دارای میهمان‌های متنوع داخلی و خارجی بود و خود میزگرده و استقا توسط خود دانشمندا هندلینگ می‌شد و این خیلی عالی بود. یکی دیگر تفاوت این بود که توی دانشگاه‌ها دانشمندا حالا توی دانشگاه‌های مختلف توضیح شدن و پرزنت میدن و در نهایت هم توسط دانشگاه با بسیار از این دانشمندا تفاهم‌نامه و عقد همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی فناوری بسته میشه که اینها جزء امتیازاتیه که بنیاد به همراه تمام تلاش تیم اجرایی اصفهان داره توی رسالت جایزه مصفا انجام میده که هدف مهم اینه که ارتقا و همکاری بین‌المللی بین ایران و این دانشمندا برقرار بشه و اساتید دانشگاه و دانشجو بتونن از علوم فناوری ایشان استفاده بکنن و این همکاری مستمر ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر حاتمی، یکی از وظایفی که شما فرمودید خودتون دارید کشف و رصد دانشمندان جهان اسلام هست. شما سوژه بهشون میدید، موضوع پژوهشی رو بهشون میدید که در این جشنواره یا در این جایزه شرکت بکنن، یا اینکه شما بر اساس همون بحث رصد کردن اون رو رصد میکنید، کشف میکنید و دعوت میکنید که در این جایزه شرکت بکنن؟
تقریبا حالت دوم، ما هر دوره این کارو میکنیم که اون تعدادی که گفتم هر دوره بالاخره تنوع دانشمند داریم. امسال از 75 میلیون محقق خلوش 3.5 میلیون دانشمندهای اسلامی بودن که ما این دانشمندا رو تو تیم‌های متنوع بر حسب انواع پارامترهای علم سنجی بررسیشو می‌کردیم، مقایسه می‌کردیم، ترکیب بین این پارامترهای علم سنجی و در نهایت اثراتشون که حالا به صورت یک ثبت اختراع باشه یا ساخت باشه یا توی یک کمپانی باشه و غیره، ترکیبی از پارامترهای پژوهشی و علمی و ترکیبی از پارامترهای تجربی و ساخت و فناوری دانشمندان انتخاب می شدن و تو هر مرحله این دانشمندان فیلتر می شدن، تعدادشون کمتر می شد و در نهایت فیلتر آخر توسط امسال توسط 202 تا دانشمند بین المللی برگزار شد. یعنی ما مستندات علمی اینها که داخل بررسی شده بودن و به این فیلتر رسیده بودن، هلوش فکر می کنم تقریبا 68 پرونده دانشمند، اینا به 202 دانشمند بین المللی حوزه تخصصی خود ایشون ارجاع داد، روشون کامنت میذاشتن و در نهایت 5 دانشمند برگزیده شد.
پس یه داوری بسیار گسترده و تخصصی انجام پذیرفته برای انتخاب این 5 دانشمند.
بله دقیقا.
برگردیم به اینکه از کدوم یکی از کشورهای اسلامی برگزیده شدن. یکی رو فهمیدید آقای دکتر فرخزاد که ایرانی هستن و در آمریکا هستن، اونجا تدریس میکنند و پژوهش‌ها و علمشون اونجاست. 4 دانشمند دیگه مربوط به کدوم کشورها هستند؟
آقای دکتر، آقای پروفسور احمد حسن هستن، اصلیتشون مصری هست و در کانادا، در دانشگاهی در کانادا هستن و فعالیت میکنند. آقای دکتر امید فرخزاد هم گفتم، آقای پروفسور ایرانی هستم، دانشجوی هاروارد هستم تو زمینه نانو درای. خانم پروفسور سامیا خوری هستن، اصلیشون لبنانی هست و در دانشگاه بیروت هستن. ایشون هم زمینه فعالیتشون ام اس هست تو حوزه زیستی و پزشکی. و آقای پروفسور احمد بودی اسماعیل هستن که ایشون البته اصلیتشون کامبوجی و مالزیایی ترکیبی هست و در دانشگاه یونیورسیتی تکنولوژی مالزیا هستن و روی فناوری‌های قشا و توسعه قشا فعالیت میکنن. و در نهایت آقای پروفسور مراد یوسال هستن که اصلیتشون ترکی هست، ایشون ترکیه‌ای هستن و در دانشگاه نیویورک یونیورسیتی ابوظبی فعالیت میکنن تو زمینه کامیونیکیشن تئوری و سیگنال پروسسینگ.
دکتر حاتمی، دیپلماسی علمی رو اگه بخوایم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، بفهمید که در این دیپلماسی چه نفعی جمهوری اسلامی ایران یا دانشمندان جمهوری اسلامی ایران از این جایزه میبرند؟
باشه، من مقدمه اولی که گفتم که بالاخره تمدن اسلامی یک دوره به اوج خودش رسید، مجددا داره اون اوج برمیگرده. یکی از رسالت‌های ما نگاه فقط به کشور نیست، نگاه به کشورهای اسلامیه. این تمدن اسلامی ترکیبی از کشورهای مسلمانی هست که تصمیم گرفتن به دور از سیاسی کاری دانشمندای انتخاب بشن که با نگاه الهی و توحیدی در حال خلق اثراتی هستن که این اثرات باعث ایجاد رفاه در جامعه انسان و در مسیر الهی باشه. این هدف علم هست تو نگاه اسلام. ما این رسالت رو دنبال میکنیم. در کنار دنبال این، برای کشور دیپلماسی مهمی هست اینه که بسیار از این دانشمندا اعتبار بسیار بالایی در دانشگاه‌ها و جامعه خودشون دارن. منتها به محض اینکه از طرف بنیاد مصطفی دعوت میشن و یا حالا به عنوان برگزیده حتی غیر برگزیده بسیار استقبال میکنن و وارد میشه کشور میشن. این نشون از اعتبار این جایزه و اعتبار کشور داره که تو بحث علم فناوری بسیار حرفی گفتن داره. نکته دوم اینه که خب همین استپایی که در جنب این مراسم برگزار میشه مثل چند دیگه این استعدادی که در اسمان کاملا ارتباطات بین‌المللی بین دانشگاه ها، دانشجوها و اساتید دانشگاه با اینها برقرار میکنه. تفاهمات بین‌المللی که با اینها منعقد میشه بسیار از اینها تنها استاد دانشگاه اونجا نیست، تقنیش نیست، مختلفی هستن که مستقیما با اونها همینجا تفاهمنامه میبندیم و این ارتباطات
میشه. من آقای دکتر حاتمی خیلی پرسش دارم از شما، ولی به من گفتن که شما برنامه دارید و میخواییم برین.
بله متاسفم.
اگر که البته میتونم روزهای دیگه، باز ما فردا هم همین برنامه رو دارید، من از همکارانم خواهش میکنم که در روزهای آیندهم باز بتونن از شما دعوت بکنن شما در برنامه حضور داشته باشید. و خیلی از پرسش هایی که من امروز طرح نکردم که شما پاسخ بدید یا خیلی از گفتهایی که شما دلتون میخواست بیان کنید مجال نبود رو فردا دنبال کنیم به اتفاق.
حتما در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدید من از جناب علی و بینندگان خداحافظی میکنم، از جناب دکتر ربانی خدا قوت میگم و از محضر ایشون هم خداحافظی میکنم.
پاینده باشید، موفق باشید. آی دکتر ربانی، من عذرخواهی میکنم که شما رو کمی پشت خط نگه داشتیم به خاطر اینکه به من گفته بودن آقای دکتر حاتمی میخوان برن و ما قرار شد که تون تون پرسشامون رو از ایشون بکنیم، ایشون هم پاسخاشون رو بدن برن. حالا ما هستیم و شما و شنوندگان خوبمون که ببینیم که چیکار میخوان بکنیم. من از آقای دکتر حاتمی پرسشی رو مطرح کردم که تفاوت این جشنواره رو با جشنواره‌های گذشته، با دوره‌های گذشته چگونه می‌بینن، چه تفاوت‌هایی هست، حالا هم از جهت دانش هم از جهات دیگر. ایشون به 3-4 مورد اشاره کردن. همین پرسش رو از شما دارم، شما خودتون چی فکر می‌کنین؟ منهای این که همیشه در تهران برگزار می‌شده، امسال جایزه مصطفی در اصفهان برگزار شده، دیدگاهتون رو بفرمایید و پرسش‌های بسیاری که حالا از شما خواهیم داشت. بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای دکتر ربانی،
عرضم به خدمتتون که داشتم میگفتم که خب به هر حال ما به واسطه اینکه اصفهان داره میزبانی این دوره از جشنواره رو بر عهده میگیره، خب صرفا مشارکتی که می‌خواستیم توی اصفهان صورت بگیره یک مشارکت مثلا مرسوم یا مثلا تأمین بخش از هزینه ها به این صورت نبوده، بلکه بحث این بوده که خب بعد از این فرصتی که استفاده بشه و خب همونجور که اشارم فرمودید خودتون، یک رویداد مهم علمی هست که در پیرامون این رویداد مهم میتونه خیلی برنامه ها صورت بگیره که من توی قسمت اول خدمتتون گفتم که از جمله کارهایی که ما انجام دادیم با توجه به اینکه آقای پروفسور احمد حسن که اشاره کردن که استاد از دانشگاه های کانادا هستن، حوزه تخصصی ایشون زمینه هوش مصنوعی هست و یکی از جستجوهایی که صورت گرفته بود تو این فضا بود. ما در واقع دو روز برنامه مفصل به این واسطه داشتیم. یکی دیگه از نکاتی که هست، خب این سال مطرح بوده، ما تون سالهای گذشته هم جزو مخاطبان این برنامه بودیم که جامعه علمی، سال مطرح بود که خب حالا فرض کنید که یک رویداد مثل جایزه مصطفی میاد برگزار میشه و به چند نفر جایزه داده میشه، خب بعدش خب چه اتفاقی میفته؟
همینو میخواستم بپرسم، بعدش چه رخ دادی؟
دقیقاً حالا نکته که هست اینه که خب همونجوری که اشاره شد، طبیعتاً خب یکی از اهداف اعطای جوایز خب قله سازیه، اینکه شما بتونید الگو نشون بدید، رقابت ایجاد بکنید بین افراد. ولی وقتی که توی جهان اسلام داره این اتفاق میفته، مسلماً انگیزه های خاصی داره دنبال میشه که خب حالا اشاره شد، من به اون بحثی که دوستان مطرح کردن نمی پردازم، ولی خب مسلماً یکی از اهداف مهم اینه که شبکه سازی علمی در جهان اسلام اتفاق بیفته. همین چیزی که اشاره شد، خب ما
نبود قبلاً این شبکه سازی علمی،
ببینید شبکه سازی بوده، ولی ما یکی از واقعیتایی که باید واقعاً رو بپذیریم اینه که ما هم حتی توی ایران خودمون هم اگه نگاه بکنید به بقیه کشورها، حالا کشور اسلامی، ما افراد خیلی خوبی داریم. یعنی همین الان شما اگر جستجو بکنید و بخواین دانشمندان ایرانی رو در واقع جستجو بکنید، خیلی افراد شاخصی پیدا میکنید که ممکنه یه دنیا هم بدرخشن. ولی نکته اینه که اون چیزی که ما ضعف داریم دوش، ارتباط برقرار کردن بین این افراد هست و شبکه سازی، اینه که منجر به این ایجادی سر از شخصیده های ویژه میشه. و خب این برنامه میتونه تو این زمینه مؤثر باشه. حالا من همین
در حقیقت شما میخواین بحث دیپلماسی علمی رو بیان بکنید؟ بله، که در این زمینه،
بله در این زمینه
خیلی موفق داره عمل میشه.
بله ببینید، داشتم اینو میگفتم که در واقع ما اگر بتونیم غیر از کمک به رشد فردی افراد، بتونیم زمینه ایجاد شبکه های علمی رو هم ایجاد بکنیم، که این برنامه هایی هستش که توی دنیا انجام میشه. مثلا فرض کنید یک گرانت خاصی رو یک مؤسسه تعریف میکنه، فقط با این هدف که یک نفر دیگه یا دو نفر دیگه مثلا از یک جای دیگه دنیا بیان و کنار یک دانشمندی توی کشور خودشون اینا در کنار هم قرار بگیرن، برای این کار هزینه میکنه، برای اینکه ممکنه یک درصدی از این به هم رسانی ها و ایجاد شبکه کردن ها منجر به اتفاقای بزرگ علمی بشه. خب این یه بستر خیلی خوبیه، ما به این توجهی توی این دوره کردیم و یه بخشی که همش خدمتتون عرض کردم، ما در دو دوره قبل که یکی از برگزیدگان آقای پروفسور خاتم حسینی در زمینه مهندسی بافت بودن، ما یک ابتکاری توی اصفهان اتفاق افتاد به یک شبکه پژوهش‌های بین رشته‌ای تحت عنوان مرکز تعالی ابن سینا با حضور این برگزیده جایزه مصطفی در واقع افتتاح شد. حالا اون خدا رو شکر به هر حال چند سال کار خودش رو انجام داده و در راستای بحث همین شبکه سازی، ما در این دوره در حاشیه جایزه مصطفی دو تا برنامه دیگه برگزار کردیم. یکی شبکه پژوهش‌های بین رشته یه دانشجویی، یعنی سعی کردیم که تیم‌های دانشجویی رو شکل بدیم که اون تیم‌ها بین رشته‌ای هستن، یعنی مثلا از بچه‌های پزشکی درش حضور دارن، از بچه‌های مهندسی هم درش حضور دارن و یک استاد به هر حال خبره هم بالا سر اینها هست و اینها رو به سمت کارهای بین رشته‌ای در واقع سوق میده.
اتفاقا من می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم. شما در آغازم در لابلای صحبتتون اشاره کردید و یکی از تفاوت‌هایی که به نظر میومد امسال در این دوره از جایزه مصطفی به وجود اومده، بحث وارد کردن دانشجویان و همینطور دانش آموزان هست در این جایزه.
دقیقاً
همینطوره که الان شما دارید به این موضوع دانشجویی اشاره می‌کنید.
بله میگم یه به هر حال ما یه روی داده دانش آموزی خیلی موفق برگزار کردن. می‌خوام بگم ما خودمون خیلی انتظارش نداشتیم که مثلا هم با اینقدر ظرفیت آشنا بشیم، همینقدر مثلا افراد استقبال بکنن، و خیلی نوید بخش بود. تو حوزه دانشجوییش هم باز هم اتفاق افتاد که دیروز یک برنامه خیلی خوبی با حضور تعدادی از این دانشمندان برگزار شد و فکر میکنم نزدیک 14 تیم دانشجوی بین رشته‌ای دیروز مثلا اولین نشست خودشون رو با اساتیدشون شروع کردن. اینا در واقع زمینه سازی برای اینکه بچه‌ها یاد بگیرن که از همین الان دنیای امروز توش مثلا تحقیقات بین رشته‌ای خیلی مورد توجهه، اما اگه از همه حالا بتونیم بچه‌ها رو با این زمینه در واقع آشناشون بکنیم، تمرین بهشون بدیم، تو حوزه علمی میتونیم خیلی خوب پیشرفت بکنیم.
در بخش دانش آموزی چی؟
در بخش دانش آموزی کاری که صورت گرفت این بود که ما موضوع هوش مصنوعی رو روش تمرکز داشتیم و نزدیک به 400-500 نفر از دانش آموزایی که توی زمینه هوش مصنوعی کاری کرده بودن یا برنده مثلا مسابقات مرتبط بودن یا آموزش‌های خوبی دیده بودن، اینها دعوت شده بودن، یه سریشون که خب یه سری فعالیتی از قبل کرده بودن ازشون تقدیر شد، و 4 روز برنامه بعدی که دوره هایی هستش که بچه ها مثلا فرض کنید 1 روزش هوش مصنوعی و مثلا بهداشت و درمان، این بچه ها مهمان دانشگاه علوم پزشکی هستن از لحاظ مکان فیزیکی و اونجا دوره آموزشی براشون گذاشته میشه، و بعد از اون مثلا تقسیم میشن به سری گروه هایی و پروژه هایی بهشون داده میشه تا بتونن یک فعالیت نسبتا بلند مدتی داشته باشن. 1 روز دیگه هوش مصنوعی و صنعت هست، 1 روز دیگه هوش مصنوعی مثلا رسانه، و 1 روز دیگه هوش مصنوعی و خدمات شهریه، که این با مشارکت سازمان های مرتبط هست و دانش آموزان خوب هم آموزش میبینن و همونهاشون که موفق بودن تو آموزش وارد بحثای پروژه های کوچیک متناسب با شرایط خودشون.
آیدا تو ربانی سوژه ها و موضوع های علمی رو شما انتخاب میکنید؟ یعنی به نوعی بنیاد مصطفی انتخاب میکنه، اعلام میکنه به جهان؟ یا این
در واقع
نه، چون من جای علوم انسانی رو توش به نوعی خالی میبینم.
بله، این نکته بود که خب الان تا حالا بنیاد مصطفی تمرکزش واقعیتش اینه که خب روی بنیاد روی حوزه علوم انسانی نبوده. این پیشنهاد اتفاقا خود رئیس جمهور هم توی افتتاحیه مطرح کردن و گفتن که ما پیشنهاد میکنیم که علوم انسانی هم اضافه بشه. خب این مقداری بستگی داره به اون شورای عالی سیاست‌گذاری که توی این حوزه مثلا ورود پیدا بکنن و بخوان حوزه ها رو اضافه بکنن. این ملاحظاتی بوده که بیشتر تمرکزی که الان بوده توی حوزه های مثلا فنی مهندسی و بیشتر پر رنگ تر توی حوزه های پزشکی. حالا من به عنوان یک مخاطب بیرونی اینجور به ذهنم میرسه چیزی که مشاهده میکنم. و خب حالا اشاره کردن که خواستم اینو خدمتتون بگم که ما در به واسطه یه جایزه مصطفی یه سری فعالیت های دیگه ای هم شیفت دادیم و توی این هفته این برنامه ها داره اجرا میشه، از جمله همون رویدادهای هوش مصنوعی که خدمتتون گفتم، از جمله رویدادهای مرتبط با بحث شبکه سازی که این شبکه سازی در حوزه دانشجوییش رویدادش روز گذشته بود. یک شبکه سازی در حوزه بالاخره حال آدمایی که یه مقداری کار کرده تر هستن و استراحت سنیور هستن برای فردا هست. این 5 دانشمند سخنرانی میکنن اونجا، فعالیت های یعنی در واقع میان یک سخنرانی انجام میدن و میگن که ما این جای زمان رو به چه واسطه ای دریافت کردیم. ولی توی سخنرانیشون اشاره میکنن که نقش شبکه سازی توی اینکه بتونن این موفقیت رو به دست بیارن چی بوده و تجربهشون بیان میکنن. این حالا من باز چیزی که خاطرم هست حالا همچین اتفاقی رو نداشتیم توی دوره های گذشته که به صورت متمرکز 5 برگزیده سخنرانی داشته باشن. مخاطبشون هم اساتید برجسته دانشگاه هستن که تو این زمینه علاقه مندی هستن از رشته های مختلف. و بعد از اون بازی اتفاقی که به صورت خیلی خوبی به نظر من داره رقم میخوره این هستش که همونجور که مطرح شد، خب حالا بعد از جایزه میخواد چه اتفاقی بیفته. یکی از اتفاقات خوبی که توی این دوره هست اینه که یه شناسایی روی بعضی از مهمان ها صورت گرفته که اینها صرفا آدم های آکادمیک نیستن، بعضا مسئولیت هایی هم در حوزه علم فناوری در کشورشون دارن، رئیس دانشگاه هستن، رئیس یک مؤسسه علمی هستن. با اینها مذاکره شده، تفاهم های اولیه صورت گرفته که بتونیم با هم دیگه تفاهم نامه اونجا امضا بکنیم و این شبکه های درون کشوری بتونن به هم دیگه واقعا متصل بشن، حتی گرانت هایی تعریف بشه که به صورت ویژه افراد ترغیب بشن که همکارانی رو از کشورهای دیگه انتخاب، یعنی این گرانت در صورتی داده میشه که شخص بتونه یک همکار از یک کشور دیگه یک کشور مسلمان دیگه پیدا بکنه و به اون واسطه میتونه اون گرانت به هر حال قابل توجه رو دریافت.
به نکته قابل توجه آقای دکتر ربانی اشاره کردید و من همین رو میخواستم بپرسم که آیا این 5 دانشمند با توجه به نکته‌ای که شما گفتی آیا نشست‌های علمی هم با دیگران میذارن؟ منهای حالا اون سخنرانی که شما بیان کردید، آیا میزه گردی هست که بتونن گفت‌وشنودهایی رو انجام بدن و ثمره‌ای برای ایرانیانی که در اینجا حضور دارن باشه؟
همینطوره.
یکی این که من جایگاه جایزه مصطفی رو در دنیای اسلام و خارج از دنیای اسلام می‌خواستم از حضورتون بپرسم که با توجه به این روی کردی که الان در ایران داره اتفاق میفته و 5مین دورش هم هست، به تعبیری حدود 10 ساله که این موضوع داره اتفاق میفته، جایگاه ما در مباحث علمی جهان چگونه است؟ جایزه مصطفی چه نقشی اونجا داره؟ این رو هم بفرمایید. خواهش میکنم.
خب همش خدمتتون گفتم این که همچین نشستی در این سطح باشه که با حضور به هر حال دانشمندان داخلی و علاقمندان و سخنرانی این 5 برگزیده باشه و اینا، یه ابتکار عملی که این دفعه داره صورت میگیره و سعی میشه که این ارتباط برقرار بشه. حالا همونطور که میدونید به نوعی برقراری ارتباطات توی دنیامون خیلی آسان‌تر شده. اینجا فقط آشنایی اول یه صورت میگیره یا از آشنایی قبلی داره استفاده میشه که یه مقدار الان اینجا تعمیق بخشی بشه و خب این خیلی مهمه. یعنی به نظر من میتونه سرآغاز مهمی باشه برای اتفاقای بعدی که صورت خواهد گرفت. و خب میدونید ما روز شنبه همه این دانشمندان به صورت متمرکز خودشون با هم دیگه نشست داشتن، چون درسته که ما اینها رو دعوت کردیم ولی حتی ممکنه از یک کشور هم دعوت کرده باشیم ولی ممکنه اینو با هم ارتباطی از قبل نداشته باشن. برای همین روز شنبه که ما برنامه به صورت متمرکز در شهرک تحقیقاتی برگزار شد، این زمینه بودن که این افراد با هم دیگه هم آشنا بشن و خب صحبت‌های موضوعات کلی مثل فرض بفرمایید مدیریت در واقع توسعه فناوری، مثل بحث مدیریت نخبگان، مثل هم بحث شبکه سازی به صورت پنل های تخصصی یا سخنرانی کلیدی برگزار شد. روز امروز که در واقع داریم خدمت صحبت میکنیم اشاره کردم ما حالا بیش از 30 تا نشسته که حالا خیلی تخصصی تره و اینها نفوذ میکنن در داخل دانشکده های مرتبط خودشون، هر کدومشون یا سخنرانی دارن یا به هر حال حتی ممکنه یه بعضیشون جلسه خصوصی با مثلا دانشجویان تحصیل و تکمیلی یک دانشکده داشته باشن با هم میشنن دو ساعت کپ و گفت میکنن. یعنی سعی کردیم امروز این نفوذ رو ممکنه که یه مقداری در واقع تعداد مخاطبا کمتر شده باشن ولی خیلی عمیق‌تر میشه، یعنی متخصص اون رشته میره توی دانشکده مرتبط خودش و با افراد متناظر خودش میشینن با هم دیگه حالا صحبت میکنن و برنامه‌ریزی میکنن شده برای ادامه فعالیت‌های خودشون و حالا اون برنامه شبکه‌های بین‌المللی هم که خدمتتون عرض کردم.
اما در مورد اون که شما بخواید نکته‌ای رو بگید من این رو هم ازتون بپرسم، شما به بعضی از کارها اشاره کردید که من و شنوندگان به نظرمون اومد که ابتکاری ممکنه باشه.
بله.
چون برای من پیامک‌های بسیار زیادی داره اینجا میاد رو مانیتور من. بله. و اشاره میکنم به این که پیامک‌های بسیار زیادی هستش که پرسیدن که این کارهایی که شما دارید توی این دوره انجام میدید آیا شورای عالی سیاست‌گذاری جایزه مصفا مسبب کرده یا امکانات و ابتکاراتی است که به عهده خود شماست به عنوان دبیر پنجمین دوره جایزه مصفا؟ اینو خواستم بپرسم که شما توضیح بدید.
بله، خیلی از اینا ابتکاراتی که ما خودمون در واقع اینجا ایجادش کردیم و بعدم ادامه دار خواهد بود. از فرصت در واقع جایزه مصطفی و اون برنامه‌های روتینی که بوده استفاده شده و در حاشیه‌اش یه سری برنامه‌های دیگه هم گذاشته شده که خب بعداً از طریق خودم مجبورم که الان دارم برگزار می‌کنم و مشارکت می‌کنم ادامه پیدا می‌کنه. حالا ممکنه دوستان مثلا دبیرخانه دائمی جایزه مصطفی هم توی بعضی از اینها بخوان مشارکت داشته باشن. بعضیشون خب مشارکتشون الان بیشتره. ما توی دعوت از مهمان ها خب همه دعوت از مهمان ها با هماهنگ اون دبیرخانه ها دبیرخانه دائمی صورت میگیره. بعد خب این که حالا این کار بخواد همش مثلا توسط بنیاد مصطفی در سالهای بعد هم برگزار بشه، این بستگی به نظر دوستان داره. ولی ما اینو با مشارکت بخش‌های مختلف که اونها هم در واقع مجموعی هستن که در اکوسیستم علم و فناوری کشور نقش خیلی مهمی دارن، مثلا ما مجموعه های اقتصادی بزرگ کشور رو سعی کردیم که بخش از اینها درگیر بکنیم که خب این خیلی شده آرزوهایی هستش که مثلا ممکنه بخش دیگه داشته باشن که اینها بیان مشارکت داشته باشن توی انجام فعالیت‌های علمی، یا خود بنیاد ملی نخبگان که الان بنده مسئولیتش رو در استان اصفهان دارم تو بعضی از اینا مشارکت داره که خب خودش میتونه اعتبار بخشی قابل توجهی به بعضی از اینا داشته باشه که بعضیش با همکاری خود همین دانشگاه هستن. یعنی هر کدومشون ساز و کار ادامه دادن این کارها رو دارن. اصلا جوایز علمی که از خواصی که میتونه داشته باشه همینه که منجر به این بشه که در حول و حوش اون جوایز مثلا نشست هایی تشکیل بشه، مثلا همین چیزی که خدمتتون گفتم، و ارتباطاتی برقرار بشه، ابتکاراتی صورت بگیره.
آقای دکتر ربانی، شنوندگانمون درخواست کردن که برنده جایزه مصطفی امسالو ما کمی بیشتر معرفی کنیم، اجازه بدید همکاران من این کار رو انجام بدن. لحظه‌ای بفرمایید. خواهش می‌کنم.
برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم،
خانم پروفسور سامیا خوری هست که ایشون یه مسیحیه اما در کشور لبنان زندگی می‌کنه.
پروفسور سامیا خوری، برگزیده مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سال 2023، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت لبنان، متولد 1337 لبنان، با اثر روی کردهای نوین در درمان بیماری MS، شناسایی عوامل بیماریزا و سازوکارهای تنظیم و تحمل آن در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی. پروفسور سامی جوزف خوری برای تحقیقات مفصل در مورد بیماری MS و استفاده از بیماری انسفالومیت خود ایمن تجربی به عنوان مدل حیوانی این بیماری برای درمان MS، برگزیده مقیم کشورهای اسلامی جایزه مصطفی 2023 شده است. پروفسور خوری به عنوان یکی از دانشمندان برتر و پیشرو در زمینه تحقیقات بیماری MS در سطح جهان شناخته می شود. بیماری که افراد معمولاً در جوانی با آن مبتلا می شوند و منجر به ناتوانی های فراوان خواهد شد. همچنین می تواند مغز و نخاع را تحت تأثیر قرار دهد و باعث بروز طیف گسترده ای از علائم از جمله مشکلات بینایی، حرکت بازو یا پا یا فقدان تعادل شد. میانگین امید به زندگی در افراد مبتلا به MS اندکی کاهش می دهد. این بیماری در صورت درمان نشدن باعث ناتوانی شدید می شود. اکثر تحقیقات پروفسور خوری منجر به اجرای درمان‌های بالینی شد که بر مراقبت و بهبود وضعیت بیماران MS تأثیر دارد. علاوه بر این، کار او به توسعه چند پایگاه داده در مورد اطلاعات بالینی و جمعیت شناختی بیماران MS کمک کرده است.
آقای دکتر ربانی، همکاران من تلاش کردن بر اساس خواسته شنوندگارمون که خواسته بودن معرفی دیگری بشه، دو مرتبه معرفی کردند دانشمندان برجسته‌ای که برنده شدن در پنجمین دوره جایزه مصطفی. من میخوام ازتون درخواست بکنم با توجه به اینکه فرصت‌های پایانی برنامه است، همکاران من فردا هم با شما در همین ساعت تماس بگیرن و شما یافته‌های علمی و رخدادهایی که از امروز تا فردا براتون به وجود میاد رو باز هم فردا به ما بگید درباره جایزه مصطفی و اتفاق‌هایی که افتاده، حالا نشستا، گپ و گفتگوهایی که اتفاق میفته، رخدادهایی که درباره این موضوع با جهان ما رو مرتبط میکنه و نکاتی از این دست، حتی در مسائل دانش آموزی و دانشجویی جنبه‌های گوناگونی که مطرح هست، اینها رو بیان بفرمایید. من میخوام ازتون درخواست بکنم تو فرصت یک دقیقه که ما تا پایان برنامه میتونیم تقدیم حضور شما بکنیم، به ما بفرمایید که الان با توجه به شرایطی که به وجود آمده و اتفاقی که افتاده، جایزه‌ای که تقدیم خواهد شد چگونه جایزه ایست؟ این هم شنوندگان خواستن که وضعش مشخص بشه و بیشتر میخوان بدونن، این رو بگید و بعد هم بریم تا فردا.
بله، ببینید، دو جایزه در واقع 500 هزار دلاری در نظر گرفته شده که یکی از اونها به که در واقع برگزاری جایزه مصطفی داده میشه که همونش که اشاره کردن و شخص مسلمان باشه، حالا مهم نیست که مقیم چه کشوری باشه، که به آقای دکتر امید فرخزاد داده میشه و آقای دکتر احمد حسن. یک جایزه 500 هزار دلاری دیگه برای دانشمندان مقیم کشورهای اسلامی هستش که به اون سه نفر دیگه در واقع داده میشه. این جایزه هست،
یعنی 500 هزار دلار رو تقسیم بر 3 میکنید یا تقسیم بر 2 میکنید یا به هر نفر 500 هزار دلار؟
نه دیگه، اون تقسیم بر 2 میشه، این 500 هزار دیگه
تقسیم بر 3 میشه.
به این صورت هستش که
بعد. بله، من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ربانی، فردا پس با شما هستیم
ان شاء الله، اگر که وقتم اجازه بده. چون در
ان شاء الله اجازه خواهد داد، چون به هر ترتیب آنچه که مهمه اینه که این رخداد جهانی بشه و معرفی بشه و فکر میکنم شما هم تلاش خواهید کرد مثل ما که این رو بیان بکنیم.
ممنونم از لطف شما.
لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه با ما بودید در ویژه برنامه جایزه مصطفی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده باشید.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 13:30. ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه های رادیو ایران را بشنوید.
موسیقی بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسا. بعد از اون